پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دومینیک استراوس‌کان به اتهام قوادی در جلسه دادگاه حاضر شد. وزارت خارجه ایران به اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان اعتراض کرد. حکم اعدام 183 اسلامگرا در مصر تایید شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادگاه رسیدگی به اتهام قوادی دومینیک استراوس‌کان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول در فرانسه آغاز شد. در دادگاهی که در شهر لیل فرانسه آغاز شد، دومینیک استراوس‌کان همراه 13 نفر دیگر حاضر بوده است. رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول متهم به عضویت در شبکه‌ای است که زنان روسپی را برای حضور در مهمانی‌های در شهرهای لیل، پاریس و واشنگتن به کار می‌گرفته است. وکلای دومینیک استراوس‌کان گفتند موکلش نمی‌دانست از زنانی که در این مهمانی حاضر می‌شدند روسپی بودند. این چندمین اتهام مرتبط با رسوایی‌های جنسی سال‌های اخیر دومینیک استراوس‌کان محسوب می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئولان آن وزارتخانه در گفتگو با کاردار آلمان در تهران مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به اظهارات کلودیا روت نایب رئیس مجلس آن کشور را به او ابلاغ کرده است. حسین قشقاوی به خبرگزاری فارس گفت کاردار آلمان روز یک شنبه در نبود سفیر آن کشور با معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران دیدار کرده و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به اظهارات نایب رئیس آلمان به او ابلاغ شده است. نایب رئیس مجلس آلمان روز پنجم بهمن در جریان سفرش به ایران با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد و در آن خواستار پایان دادن به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شد. این اظهارات با واکنش تند چهره‌ها و جریانات نزدیک به اصولگرایان جمهوری اسلامی مواجه شده است. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای آن کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه پیشتر به اتهام کشتن 13 مأمور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 سال پیش در جریان اعتراضات مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 نفر از محکومان این پرونده همکنون در بازداشتند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام اعدام قابل تجدید نظر خواهند. حدود 2 سال پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد که به قول خودش پاکترین دولت تاریخ بود، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری سابق به جرم اختلاس و حیف و میل اموال عمومی به زندان می رود. پس لرزه های محکومیت محمد رضا رحیمی و واکنش ها به این واقعه همچنان در صدر رسانه های جمهوری اسلامی است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
همزمان با درخواست نمایندگان مجلس برای افشای نام نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کردند، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در صورت اینکه ثابت شود نمایندگانی از آقای رحیمی پول گرفتند، این امر در بررسی صلاحیت آنان در آینده مؤثر خواهد بود. 23 نماینده در نامه‌ای به رئیس مجلس و 20 نماینده هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی 170 نماینده‌ای شدند که به ادعای محمد رضا رحیمی از او پول دریافت کردند. همزمان احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به مجرم بودن رحیمی، تا زمان تایید حرفهای او توسط یک مرجع رسمی هیچ یک از ادعاهای او اعتبار ندارد. احمد توکلی اما گفت که اصل مسئله پرداخت پول به نمایندگان درست است و با برشمردن مواردی از پرداخت پول به نمایندگان گفت اسنادی در این مورد در اختیار دارد. محمد رضا رحیمی خود هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد خبر از کمک‌های مالی به برخی نمایندگان مجلس هشتم داده بود. وی در نامه‌ای خود نوشته بود که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات 1,200,000,000 تومان از جابر عبدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به او معرفی شده بود برای کمک به هزینه‌های انتخاباتی اصولگرایان دریافت و پس از استعلام و دریافت پاسخ مثبت درباره آقای عبدالی آن مبلغ را میان 170 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس تقسیم کرده بود. جابر عبدالی از متهمان پرونده بیمه ایران بود و در دادگاه مدعی شده بود که دسته چک امضا شده خود را در اختیار محمد رضا رحیمی قرار داده تا او برای انتخابات مجلس هشتم از آن هزینه کند. عوض حیدرپور نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به قوه قضاییه اما گرفتن پول از سوی نمایندگان برای هزینه در انتخابات را به گفته خود بی ربط توصیف می کند و می گوید رحیمی با پرداخت پول به نمایندگان می خواست از استیضاح علی کردان وزیر کشور وقت جلوگیری کند. نورالدین پیرمؤذن نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس که مقیم آمریکاست درباره اهمیت صدور حکم محکومیت آقای رحیمی و تأثیر آن به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاقی که افتاد، داستان آقای رحیمی و نامه‌ای که نمایندگان تهیه کردند، یک اتفاق مبارکی است و گوشه‌ای از کوه یخ فساد عظیمی که پیکره نظام جمهوری اسلامی رو گرفته رو نشون میده و اگر این به عنوان یک سرنخ پیگیری بشه، فکر میکنم که خیلی از اتفاقاتی که مردم ازش خبر ندارن برملا خواهد شد و مطمئناً حتی برای پاک شدن فضای سیاسی کشور مؤثر خواهد بود.
نورالدین پیرمؤذن افشای دریافت پول از محمد رضا رحیمی توسط شماری از نمایندگان را نشانه ای از فساد دستگاه سیاسی و همراهی مجلس و شورای نگهبان در حمایت از دولت احمدی نژاد ارزیابی می کند.
نمایندگانی که این پول رو گرفتن، نمایندگان مجلس هشتم و مطمئن هستن که لابلای نمایندگان مجلس نهم از همون نماینده وجود داره و دو مجلس هشتم و نهم به عنوان مجلس ولایت اسم گذاری شده، از دو محورش شورای نگهبان و داشتن تاییدیه شورای نگهبان از طرف دیگر داشتن هزینه های مالی از طرف دولت آقای احمدی نژاد مشخص میکنه که این دو مجلس محصول فراورده همکاری شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد هست. و اگر امروز آقای رحیمی به خاطر اینکه مجبور شد از خودش دفاع کنه این گوشه به اصطلاح فساد اقتصادی رو ریخت بیرون، در پشت پرده این اتفاق این فساد عظیم سیاسی هست که میشد به راحتی فهمید که جریان سیاسی کشور و نحوه تشکیل مجلس به سمت و سوی میرود که بیشتر نمایندگانی وارد مجلس میشه که موجوداتی که بی صدا ساکت باشن. وقتی که شما در این فضای سیاسی ذوب شدین در ولایت، در اون صورت مهم نیست که شما یا فساد اقتصادی بکنین یا آلوده یا به اینجور اتفاقات باشین.
خبرگزاری اینا روز یکشنبه در گزارشی موارد زیادی از تخلف‌های مالی در دوره محمود احمدی نژاد از جمله استخدام‌های غیرقانونی را برشمرده است.
همکارمون جواد کوروشی گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب شما درباره بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من فکر میکنم چون تعداد اونایی که پول نگرفتن، نماینده‌هایی که پول نگرفتن خیلی کمن، بهتر قوه قضاییه برای صرفه‌جویی در وقت و کاغذ اسامی اونهایی رو که پول نگرفتن معرفی بکنه.
ای جنتی، خودت سیری، با فکر مردم نیستی. مردم ایران همه مردن از گرسنگی.
وعده وعیدهای نظام رو برای رسیدن به رفاه عمومی که در قبرستان بهشت زهرا داده شدن مدت هاست که مردم به گور سپردن و زجر ناله های اخیر آقای جنتی هم فاتحه رسمی جمهوری اسلامی است به همین قولها و اثباتی به بیکفایتی آقایون برای مملکت داری.
جناب آقای جنتی، چرا نمیگذارید دنیا در صلح و آرامش به سر ببرن؟ چرا نمیگذارید ملت ایران با ملت آمریکا صلح کنن؟ چرا؟ مگر نه اینکه آزادی خودت آقای جنتی ورسیه تحصیلیش از آمریکا از کشورهای اروپایی گرفته، فرزند عزیز خودتون در کجا درس خونده؟ در کجا دانشگاه رفته؟ از کجا دکتراش گرفته؟ چرا تو تندروی میکنید؟ چرا به جای ملت ایران تصمیم میگیرید؟ ممنونم از خشت و اینزم آستان فارس.
آقای جنتی این چه حرفایی شما در نماز جمعه زدین؟ آیا بعد از 36 سال میخواین همه ما رو کارتون خواب بکنید؟ بسه قوم و خیشی با آمریکا یعنی چی؟ اینا دنبال اینن که مسئله رو حل بکنن. آقای محترم، آقای احمدی نژاد 8 سال فقط سنگار انداخت تو چاه، این آقایون دارن از چاه درش میارن. بسه دیگه، دست از سر این ملت بدبخت بردارین.
آقای لاریجانی، شما که از ملت ما حرف میزنی، منظورت ملت کدوم ملته؟ داداشای خوده دزدای کنار دسته؟ بابا خاک این مملکت رو به توبره کشیدین. کدوم ملت؟ مردم بدبخت کنین، روز به روز بیچاره تر. آقا خجالت بکشین.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-0-2112-2112 بازگو کنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در پیامی به مناسبت رونمایی از سایت شخصیش از اینکه بعضی از گروه ها و اجزای جمهوری اسلامی به توصیف وی در دام شیطان گرفتار شدند ابراز تأسف کرد. شیرین فامیلی همکارمان در گفتگو با یک روزنامه نگار میپرسد اشاره محمود احمدی نژاد به چه کسانی است؟ مرتضی کاظمیان.
بعد از محکوم شدن آقای رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، به زندان و همینطور پرداخت یک جریمه سنگین و البته با توجه به حاشیه رفتن بیش از پیش باند احمدی نژاد مشایی و مشخص شدن عوارض ناشی از 8 سال مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایتی دولت احمدی نژاد، خب این ماه‌های گذشته از دولت روحانی بیش از پیش اون وضع فاجعه‌بار رو توضیح داده، توصیف کرده و طبیعتاً با نگاه آقای احمدی نژاد و به ویژه ذهنیت‌های ایدئولوژیک ایشون و ماجراجویی‌های شخصی و توهماتی که داره نسبت به چشم‌انداز ایدئولوژیک و سیاسی، باعث شده که الان یک نقد تندی رو متوجه بخشی از برای ساختار سیاسی قدرت بکنه که کاملاً مشخصه بخش از نقدشون دامن دولت روحانی رو می‌گیره، بخشش متوجه قوه قضاییه است که اختلاف نظر بین آقای لاریجانی و احمدی نژاد مشهور شد در همون دوره دوم دولت هم، و البته خب به تلاش میکنه که به نوعی اعاده حیثیت کنه از خودش و همراهان خودش.
آقای کاظمیان، هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از این فعالیت‌ها، رونمایی سایت شخصی یا تشکیل حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی چی هست؟
نکته مهم به نظر من همینجاست. یعنی به نظر می‌رسه یک خیز جدیدی برداشته آقای احمدی نژاد با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی و کشور برای به نوعی بازگشت به ساختار سیاسی قدرت، اهم از اینکه خود ایشون مجدد بتونه حضور پیدا کنه در حاکمیت سیاسی یا نزدیکان باند احمدی نژاد مشایی. ماها هستش که خبری از آقای مشایی نیست و خب عملا به حاشیه رفته، اما این به معنای پایان یافتن پروژه های مشترک آقای احمدی نژاد و مشایی نیستش. چشم‌انداز انتخابات مجلس در سال 94 به قدر لازم وسوسه برانگیز هست و به نظر می رسه که آقای احمدی نژاد تعریف کرد یک پروژه رو برای خودش که در جبهه بیسته که شاید بتونه مجموعه منتقدان رادیکال دولت روحانی رو بسیج کنه، و طبیعتاً با توجه به اینکه یک بخشی از جامعه سمپاتی قدیمی دارن به احمدی نژاد، شاید بتونه اونها رو بسیج کنه برای اینکه خب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس رو جلب کنه و یا احیاناً در انتخابات آتی فعال بشه.
اساساً فکر می‌کنید امکان و یا چشم‌انداز مشارکت مجدد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در قدرت سیاسی وجود داره؟
به نظر میرسه با توجه به موضع آقای خامنه‌ای و اون شکاف جدی که پیدا شد بین باند احمدی نژاد مشایی و هسته اصلی قدرت، به طور مشخص آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی حاکم بر سپاه، تقریبا بازگشت شخص آقای احمدی نژاد به رأس برحال قوه مجریه یا در اختیار گرفتن مناصب مهم از حکومت تقریبا منتفی شده. همینطور کسانی که از منصوبین ایشون محسوب میشن، یعنی راست افراطی در جمهوری اسلامی به ویژه رأس هرم امنیتی سپاه، تلاش میکنه که خودش رو با آقای خامنه ای کاملا تنظیم و همسو کنه، و البته طبیعتا با توجه به نگاه انتقادی که وجود داره به آقای احمدی نژاد و نوعی خودمختاری آقای احمدی نژاد از ولی مطلق فقیه، خب این کاملا یک مرزبندی ایجاد میکنه بین سازمان امنیتی حاکم بر سپاه و خود آقای خامنه‌ای با باند احمدی نژاد مشایب. به همین دلیل من فکر نمیکنم مستقل از اینکه اساسا این باند احمدی نژاد مشایب فاقد پایگاه اجتماعی خیلی گسترده ای هم هستند، صرف نظر از این اساسا اجازه چنین ورودی و مشارکت جدی در حکومت به اونها داده نخواهد شد.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو می‌کرد. بخش بعدی اخبار 18:30 در